Giorgio Armani, Enrico Rovelli, Gianfranco Ferré, Filippo Daverio, Carol Alt, Giorgio Streller, Umberto Smaila, Marisa Bellisario, Inger Feltrinelli, fratelli Moratti, sorelle Sozzani, va Maurizio Gucci.
نه رفقا، دیوونه نشدم. فقط اسامی بعضی از کسانی رو یادآوری میکنم که در خوبی ها و بدی ها، در دوران پیروزی و شکست، برای نام شهر میلان تلاش کردن و اسمش رو جهانی کردن. برای زمانی بالغ بر 30 سال، از اوایل سالهای دهه 70 میلادی تا اواخر هزاره جدید، میلان پایتخت دوم ایتالیا، جایی پر از آدم‌های شجاع، زندگی بهتر، کوکائین، گروه‌های فاشیستی، فرهنگ، زندگی سطح بالا، فوتبالیست‌های معروف، تاجران بزرگ، روشنفکران، همه چیز و برعکسش. میلان یه میکس خستگی ناپذیره، یه جشنی که پایانی نداره و هر روز ادامه داره. یه جشنی که متحرکه و تا قبل از اومدن ویروس کرونا هر روز ادامه داشته و وارد بدنت می‌شد. می‌بلعیدتت. یه کاری میکرد که خودتو باهاش وقف بدی. یه نمایشگاهی از تفاوت‌ها که بر مبنای کار گروهی شکل نگرفته، بلکه بیشتر اشخاص بودن که اینجا تغییر ایجاد کردن. و همین اشخاص هستن، تعداد خیلی زیادی از این اشخاص، که میلان رو تبدیل به یه پلیس تو بی در کشور ایتالیا کرد. خانم‌ها و آقایونی که در ابتدای اپیزود ازشون نام بردم، آدم‌های معروفی هستن که در بخش‌های مختلف کار می‌کنن، مثل اقتصاد، ورزش، تجارت و مد. داستان این اپیزود از پادکست پونتوئیت یک بنای یادبود متحرکه. انسان‌های خبیث و شیطان صفت وجود دارن و شهری هم هستن. دقیقاً همونطوری که میلان می‌تونه یه شهر باشه. سیاوش جوان هستم و برای اون دسته کمی که ممکن هنوز متوجه نشده باشند، به پونتوئیت خوش اومدید. March 27, 1995، میلان، خیابان پالسترو شماره 20، یکی از اون مناطق مرکز شهر که قلب تپنده شهر میلانه. ماوریتسیو گوچی، رئیس کارخانه و مزون جهانی گوچی که خودش در سال 1993 به عرب‌ها فروخته، در ورودی یه ساختمان شیک کشته شد. ساختمانی که با 6 پله از جنس سنگ مرمر به خیابان اصلی متصل شد. درست در همون خیابون چند دقیقه قبل یک ماشین سبز رنگ پارک شده بود که الان دیگه نیست. ساعت 8:45 دقیقه صبحه. برمیگردم کمی به عقب‌تر. حوالی ساعت 8:30 دقیقه سرایدار ساختمان جوانی اونوراتو که اصالتاً اهل سیسیل ایتالیاست، مشغول جارو زدن بیرون ساختمونه. برگ‌ها رو جارو میکنه. اونجا یه ساختمون درست و حسابیه. نمیشه که ورودیش کثیف باشه. در ساعت 8:45 دقیقه همه چیز تغییر کرده. ماوریتسیو گوچی در ورودی ساختمون غرق در خون روی زمین افتاده، دقیقاً روی اولین پله ساختمون. خون از پله‌ها پایین میاد و شاید وجدان شهری رو تمیز می‌کنه که هیچ وقت قدر همچین آدم بزرگی رو ندونست. ماوریتسیو گوچی با شلیک 4 گلوله به قتل رسید. سرایدار جوانی اونوراتو به جنازه نزدیک میشه. حالش خوبه ولی مجروح شده. با دست دیگه شونه تیر خورده خودش رو گرفته. قاتل گوچی به اونم شلیک کرده. میلان، سال 1985. در یک آپارتمان مجلل واقع در گالری پاسارلا در چند متری کلیسای بزرگ شهر میلان، خانم حدوداً 30 ساله‌ای داره از پنجره بیرون رو تماشا میکنه. آدم ها رو میبینه که تکون میخورن، راه میرن. پیش خودش فکر میکنه که چی کار میکنن، شغلشون چیه، این آدمایی که داره میبینه دقیقا دارن به چی فکر میکنن. ولی هیچی تو ذهنش نمیاد. همین الان یکی از اون خبرهایی رو بهش دادن که انگار نمک روی زخم عمیق و باز میپاشه. پاتریسیا گوش کن، اون دیگه دلش نمیخواد که به خونه برگرد. این خبری که یکی از دوستان خانوادگیشون بهش میده. یهو حالش بد میشه، زانوهاش میلرزن، سعی میکنه خودشو به جایی تکیه بده. به بچه‌هاش فکر میکنه که هنوز خیلی کوچیکن، به خودش. البته شاید ترتیب افکارش دقیقاً به این شکل نبوده. شوهرش ماوریتسیو رفته فلورانس ماموریت کاری. اون رئیس بزرگه توی شرکت خانوادگیشون. گوچی. 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 فامیلی که پاتریسیا همیشه ازش تنفر داشته، ولی خب در این حال دلش هم نمیخواد که از دستش بده. فامیلی با مسمایی، کاریزما داره، بو داره. بو، بوی چرم، بوی کفش، بوی پارچه‌های نفیس و گران قیمت. از 1971 سرنوشتش با این شرکت گره خورد. زمانی که برای اولین بار با ماوریتسیو گوچی ملاقات میکنه. نوه گوچو، صاحب اولین مغازه چرم فروشی گوچی که بعدها به یکی از صاحبین اصلی بازار مد لاکچری تبدیل میشه. Il ballo del qua qua è di papero che sa fare solo qua 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 più qua qua qua. Mamma papero papà con le mani qua 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 e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piega un po', poi scodinzola così, batti forte le tue mani qua qua qua. Con un salto va più là, con le ali torna qua, ma più grande. 23 نوامبر 1971 جشنی برگزار میشه، جشنی با حضور چهره‌های پولدار و بورژوای میلان اون سالها. توی این جشن راجع به کار و کاسبی حرف میزنن و البته راجع به مسائل دیگه که فعلا باهاشون کاری نداره. جشن در خیابان جاردینی برگزار میشه در شهر میلان، منزل ویتوریو اورلاندو. ماوریتسیو جوان هم در جمع مدعوین حضور داره. تازه در دانشگاه حقوق ثبت نام کرده و هنوز هم خیلی با پتانسیلی که شرکت خانوادگیشون داره آشنا نیست. این جشن در خونه اورلاندو برای ماوریتسیو یه پارتی مثل باقی پارتی‌ها. البته دقیقاً تا ساعت 23 همون شب، زمانی که دختری به اسم پاتریسیا رجانی وارد منزل میشه. بی‌نظیر، سکسی، جذاب، با یک لباس قرمز رنگ، چشم‌های با لنز بنفش، انگار خواهر کوچیک الیزابت تیلوره. اعصابش هم یه خورده به هم ریخته، تازه رابطه‌شو با یه پسر به هم زده. حلقه رو از دستش در آورده و به سمتش پرت کرده. الانم که دیر رسیده به پارتی. پاتریسیا آدم معروفیه در میلان، اما بچه های تاجرا و آدم پولدارا خیلی تحویلش نمیگیرن. همشون داستانشو از برن. دختر فرناندو رجانی، صاحب یه شرکت حمل و نقل. فقط این که این آقای رجانی با سیلویا رجانی ازدواج میکنه، مادر پاتریسیا، زمانی که زن اولش فوت میکنه در سال 1956. فرناندو بعدن پاتریسیا رو به سرپرستی قبول میکنه که خب فامیلی پدر قبلیش روش بوده. رجانی از پاتریسیا خیلی خوشش میاد، دوستش داره، انگار که واقعا دختر خودشه. سیلوانا مادر پاتریسیا که در یک بار در حومه شهر پادوای ایتالیا ظرف میشسته، برای سالها معشوقه مخفی آقای رجانی بود. خب برگردیم به پارتی. ماوریتسیو و پاتریسیا با هم تیک میزنن. پاتریسیا موهاشو بالا بسته تا یه خورده قد بلندتر به نظر بیاد. اون آرایش کردن مثل یه زن بالغ و جا افتاده رو خوب بلده. شایعاتی که اخیراً پخش شده اینطور میگن که سیلوانا مادر پاتریسیا برای دخترش دنبال فقط یه مرد پولدار نمیگرده. رجانی ها خودشون به اندازه کافی پولدار هستن. دوست داره علاوه بر پولدار بودن از خانواده مهمی باشه و فامیلی مهمی داشته باشه. مادرش بهش گفته که پول مهمه، ولی اگه فقط دنبال پول باشه آدمای درست و حسابی زیادی توی زندگیش نمیاد. ماوریتسیو بور، قد بلند، اونم یه مرد خوشتیپ. چند کلمه با این دختر خانومی که خیلی هم نمیشناستش رد و بدل میکنه. ماوریتسیو خیلی در برقراری رابطه با جنس مخالف متبحر نیست. تا حدی که اونقدر خجالتی بوده که پاتریسیا فکر میکرده داره خودشو واسش میگیره. در واقع انقدر زمان زیادی رو با پدرش رودولفو که یه مرد تنها بوده و زنش از دنیا رفته بوده میگذرونه که اینطوری خجالتی و کم حرف بار اومده. رودولفو پدر ماوریتسیو تمام توجه و هم و غمش رو گذاشته برای بزرگتر شدن هرچه بیشتر مارک گوچی، دقیقا مثل برادر خودش آلدو. امیدواره که ماوریتسیو هم بتونه توی همین مسیر پیش بره. اون رفت و آمدهای ماوریتسیو رو کنترل میکنه، تحصیلاتش و آینده‌ش رو. برای ماوریتسیو دنبال یه زنی میگرده در حد و اندازه های خودشون، و نکته مهمتر این که میخواد عاشق خود ماوریتسیو بشه، نه پول و شهرت خانوادگیش. اما خب ماوریتسیو جدای از اون دقایق اول خجالتی بودن در پارتی، انگار که دل در گروه پاتریسیا رجانی داره. بعد از اینکه پارتی تموم میشه همه چیز شروع میشه. ساعت‌های تلفن بازی، قرارهای دوتایی، کلمه‌های شیرینی که رد و بدل می‌کردن. پدر ماوریتسیو هم ماجرا رو از دور زیر نظر می‌گیره. سه چیز تو کلش هست که فکرش رو خیلی مشغول کرد. چالش‌هاش توی شرکت با برادر بزرگترش آلدو، ترس از دست دادن ماوریتسیو برای همیشه و وحشت از شناختن دختر جوونی که می‌خواد پسرش رو ازش بگیره. زمانی که متوجه میشه که پسرش ماوریتسیو و پاتریسیا رجانی میخوان ازدواج کنن، تمام تلاش خودشو میکنه تا از این اتفاق جلوگیری کنه، تا جایی که حتی از کاردینال شهر جوانی کولومبو هم طلب دعا میکنه. چرا که نه، این عروسی نباید سر بگیره. رودولفو گوچی نمیتونه درک کنه که چرا پسرش حاضر نیست کمی از خود گذشتگی داشته باشه. خودش برای اینکه به پدرش کمک کنه و شرکت رو به جایی برسونن که الان هست، کار بازیگری که در شهر روم شروع کرده بود و رها کرد. اون حتی با بهترین کارگردانهای زمان خودش نظیر کامرینی و ماتاراتسو کار کرده بود. اسم هنریش هم ماوریتسیو بوده و به همین دلیل بعدها اسم پسرش رو میذاره ماوریتسیو. اینجوری یاد اون دوران که بازیگر بوده همیشه براش زنده میمونه. رودولفو در سال 1951 مدیر مغازه گوچی در خیابان مونت ناپولئون میشه، به همراه همسر خودش بازیگر معروف ساندرا راول که زمانی که ماوریتسیو 5 سالش بوده از دنیا میره. سینما هیچ وقت از ذهن رودولفو پاک نشد. این محصولات گوچی بودن که بهش کمک کردن تا کمتر به سمت افکار منفی و قدیمی گذشته بره، مثل روسری که برای گریس کلی طراحی کرده بودند، ستاره سینما و برنده جایزه اسکار، ملکه کشور موناکو. خب برگردیم به ماجرای زوج داستان خودمون. ماوریتسیو توجهی به توصیه های پدرش نمی‌کنه. پدر هم به تبع اون در جشن عروسی شرکت نمی‌کنه. جشن مفصلی که در کلیسای سانتا ماریا دلا پاچه در شهر میلان برگزار می‌کنه. 500 نفر مهمان و اینطوری جشن ازدواج گوچی جونیور و پاتریسیا رجانی برگزار میشه. Le stelle di giorno non dormono. 24 ore lavorano. Arriva il sole esplodono. Dietro le quinte piangono, da mamma notte tornano, bambine felici ridono, poeti e pittori le sognano, e luna mirate la guardano. باید اضافه کنم که هیچ کدوم از اعضای خانواده نزدیک گوچی در مراسم شرکت نمی کنه. سال 1972 بعد از مراسم عروسی، افسانه پریون آغاز میشه. مقدمه جذاب و هیجان انگیز، سفر دور دنیای خودشون رو شروع میکنن و به نیویورک میرسن، جایی که عموی ماوریتسیو آلدو دعوتشون کرده و ازشون میزبانی میکنه. عمو آلدو سریعاً مجذوب زیبایی پاتریسیا میشه و از طرفی به مهارت‌های مدیریتی برادرزادش ماوریتسیو بیشتر از پیش پی میبره. در نیویورک ماوریتسیو شروع به همکاری با عموی خودش آلدو میکنه. این دو برای مدت 7 سال با هم کار میکنه. بازه زمانی پر از شادی و خوشحالی مفرط برای ماوریتسیو و پاتریسیا. زندگیشون بعضی وقتا توی خونه لوکس در نیویورک میگذره، بعضی وقتا برای استراحت و تفریح میرن به شلشون در دامنه های کوههای آلپ در سوئیس، بعضی وقتا توی ویلاهای مجللشون و البته میلان همیشگی. پول پول میاره، ضرب المثل اینطوری میگه. در این سالها دخترانشون به دنیا میان، الیساندرا در سال 1976 و آلگرا در سال 1981. پاتریسیا انگار سوار بر یک ستاره شده، ملکه دنیاست، خانم گوچیه. خودش به دست آورده گوچی بودن و منزلتی که فقط براش پول برمغان نیورده، بلکه یه جورایی باعث مشهور شدنش شده. هر کس فکر میکنه پولدار بودن یعنی اینکه یاد بگیری چطور خرج کنی، سخت در اشتباهه. پولدار بودن برای پاتریسیا یه شغله، شغلی که اگه خوب بلد نباشی انجامش بدی بعد جوری با پشت زمین میخوری. ولی پاتریسیا هیچ وقت زمین نمیخوره. بین سالهای 1976 و 1982 اتفاقات مهم زیادی رخ میدن. منظورم در زندگی زوج داستان ما یعنی پاتریسیا و ماوریتسیو. این دو موفق میشن تا اعتماد پدر ماوریتسیو رودولفو رو دوباره جلب کنن. در همین بازه زمانی در ایسکیا، جزیره در حومه شهر ناپل ایتالیا که به خاطر برخورداری از چشمه‌های آب گرم طبیعی شهرت داره، پاتریسیا با یه شخص به خصوص ملاقات میکنه. در هتل جولی به سر میبره، رفته به ایسکیا تا کمی آب درمانی کنه به همراه دوست خودش نیکولتا. نیکولتا همونجا پاتریسیا رو با یکی از دوستانش آشنا میکنه، پینا آوریما، دختری که یکی دو سالی از پاتریسیا بزرگتره، کسی که خانم گوچی رابطه خیلی نزدیکی باهاش برقرار میکنه. پاتریسیا و پینا رابطه دوستی خودشون رو یواش یواش تبدیل به خواهرخوندگی میکنن. یه جورایی دیگه خیلی به هم نزدیک شده بودن. اینطور شایع شده بود که پینا دستی در فالگیری و رمالی داشته، استاد گرفتن فال ورق بوده و یه چیزایی از گذشته و آینده افراد بهشون میگفته، یه پکیج که خیلی خانم گوچی بهش علاقه‌مند بوده. البته واقعیت اینه که پینا خیلی هم خارق‌العاده نبوده توی ورق بازی و فالگیری، ولی شعبده بازی و جادوگری رو خیلی جدی انجام میداد. توانایی گوش دادن داره، قابلیتی که هر کسی ازش برخوردار نیست. پاتریسیا با خانم‌های میلانی و نیویورکی سطح بالا رفت آمد میکنه که بین مردم به عنوان دوستان صمیمی شناخته میشن، ولی پشت سر هم برای کوبیدن همدیگه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنه. درسته هر از گاهی باهاشون صبحونه میخوره، ولی دوستای واقعی نیستن. برخلاف اونا پینا خیلی خونگرم و دوست داشتنیه، هر مشکلی داشته باشی در عرض چند لحظه حلش میکنه. خانم گوچی عادت داره که مسائل و مشکلاتشو بیش از اندازه بزرگ کنه و پینا هم چشم و گوششو باز میکنه. سیلوانا مادر پاتریسیا خیلی ازش خوشش نمیاد، کسی که زحمات زیادی کشیده تا دخترش زندگی خوشحال و ازدواج موفقی داشته باشه. آقای گوچی هم همینطور، اونم حس خوبی نسبت به پینا نداره و پاتریسیا هم از این موقعیت استفاده میکنه و ملاقاتی بین پینا و ماوریتسیو برگزار میکنه، چون پینا تصمیم گرفته تا شعبه ای از مغازه های گوچی رو در شهر ناپل باز کنه. ماوریتسیو که تحت تاثیر کاریزمای پینا قرار گرفته، یه کاری میکنه تا پینا بتونه مغازه گوچی رو رایگان و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای باز کنه. ولی اگه به آوریما گوش کنید بهتون میگه که اینطور نبوده و در واقع فرانچایزینگ برای آقای گوچی گرون تموم شده.
والنتینا کورتزه، بتینو کراکسی، لاورا بیاجوتی، نیکولا تروساردی، سیلویو برلوسکونی، گویدو نیکلی، کلاودیو چکیتو، لوری دل سانتو.
در سال 1985 ماوریتسیو گوچی از پاتریسیا رجانی مارتینلی جدا میشه و اونو رها میکنه به حال خودش. نمیخواد از زندگیش محو بشه، ولی دیگه به پاتریسیا احتیاجی نداره. چند سال قبل، دقیق بخوام بگم 2 سال قبل، پدرش رودولفو فوت میکنه و برای اینکه در ماهای آخر پیش پدرش باشه، نیویورک رو برای همیشه ترک کرد. خانم گوچی یواش یواش حس میکنه که یه چیزایی انگار تغییر کرد. با مرگ رودولفو ماوریتسیو یه نفس راحتی میکشه. پدرش همیشه همه چیز زندگیشو کنترل کرده بوده، دیگه دلش میخواد یکم احساس آزادی کنه. قبل از مرگ پدر در سال 1982 تمامی اعضای خاندان گوچی در فلورانس ایتالیا دور هم جمع میشه. با کمک نفوذ بعضی از اشخاصی که قبل‌تر ازشون نام بردم، ماوریتسیو کنترل شرکت رو در دست خودش میگیره. اتفاقی که میفته اینه که ماوریتسیو موفق میشه بیشتر از 53.3% از سهام شرکت گوچی رو صاحب بشه. اکثریت. الان دیگه رئیس کله. میخواد به پدر در حال مرگ خودش نشون بده که چه قابلیت هایی داره. ماوریتسیو مدام حریص و حریص‌تر میشده. البته باید از همسرش ممنون باشه، زنی که مدام به سمت پیشرفت کردن هولش میداده. و این اتفاق خیلی عجیبه که یکی از اولین کارهایی که ماریتسیو بعد از به قدرت رسیدن و رئیس شدن میکنه اینه که از زنش جدا میشه. دقیقا همون کاری که آدم با کفشای قدیمیش میکنه.
Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. E a mano a mano.
C'è tutto il mondo. اون افسانه شاه پریون چی شد؟ ماجرای عشقی چرا آخرش اینجوری شد؟ یه اون با هم زندگی کردن، دقیقاً 13 سال در بهترین و زیباترین جاهای دنیا. برای پاتریسیا درست مثل یه کابوس میمونه. دلش میخواد گردن ماریتسیو رو بگیره تو دستش رو خفش کنه. دلش میخواد بهش بگه حواست باشه با کیا نشست و برخاست میکنی، اینا دودمان تو به باد میدن. ولی هیچ، به بچه هاش فکر میکنه، به پول فکر میکنه، به از دست دادن موقعیت اجتماعیش فکر میکنه. نه، امکان نداره، اون باید تا همیشه خانم گوچی باقی بمونه.
دی quando la notte eri sempre più vera e non come adesso nel sabato sera. Dammi la mano.
خوشبختانه اما پینا هست. خانم گوچی البته آرش میاد که این ور اون ور ببرتش و به باقی دوستاش نشونش بده. زمانهایی که باقی خانمهای مهم توی خونش هستن هیچ وقت پینا رو دعوت نمی کنه. خانمهایی که در یک مصاحبه تلویزیونی خانم گوچی گلین خطابشون میکنه، یعنی مرخا. مصاحبه با فرانکا لوزینی که کلی هم جنجال به پا کرده در زمان خودش. پینا خیلی کنجکاوه و میخواد از همه چیز مطلع بشه و در مقابل اون خانم گوچی خیلی خوشش نمیاد که بقیه سر از کاراش در بیارن و حد روابط خودش رو همیشه رعایت کرده. پینا مغازه گوچی خودش در شهر ناپل رو تعطیل کرده و کنار پاتریسیا مونده. بعد از جدایی از ماریتسیو مرهم گریه های پاتریسیا شده. پاتریسیا پر از درده، احساس میکنه که بهش خیانت شده. پینا هم بهش کمک میکنه که از این درد و رنج خلاص بشه. هر چی بلد بوده رو بهش یاد میده، البته در ازای چیزهایی که پاتریسیا بهش میده. ولی خب شاید حرف زدن راجع به پول تو این شرایط خیلی مسخره به نظر بیاد. یکی از صبح‌های معتدل ماه مارچ، 27 مارچ 1995، در شهر میلان. نور خورشید تابیده بر آسفالت خیابون. ترافیک صبحگاهی در اکثر نقاط شهر مشهوده. بوی بهاری میاد که انگار خرسند از خودش و دوست داره نشون بده که چه فصل دلنشینی. ماریتسیو گوچی مثل همیشه خوشتیپ و با کلاس همین چند لحظه پیش منزل خودش در کورسو ونیتسیا در شهر میلان رو ترک کرد، جایی که یه آپارتمان زیبا اجاره کرده و با دوست دختر جدید خودش زندگی میکنه، پاولا فرانکی، که یه طراح دکوراسیون داخلی، دختری با موهای بلوند و به اندازه کافی بلند پرواز. ماریتسیو به تنهایی به سمت دفتر کار خودش شروع به حرکت میکنه. در خیابان پالسترو که خیلی هم از محل زندگی خودش دور نبود. دقیقاً 100 قدم بر میداره. آقای گوچی دستی برای سرایدار جوانی اونوراتو تکون میده و بهش سلام میکنه. هنوز اولین پله از پله های ورودی ساختمون رو پایین نرفته بوده که مردی از یه ماشین سبز رنگ خارج میشه و میاد پشت سر آقای گوچی قرار میگیره. مرد ماشین سبز رنگ خوب لباس پوشیده و به خودش رسیده. یه اسلحه براونینگ 775 رو بیرون میاره. جوانی اونوراتو که کمی پشت اونهاست داره کماکان بیرون ساختمون رو جارو میزن. یهو صدای گلوله ها رو میشنوه. اولین گلوله به سمت راست بدن گوچی اصابت میکنه. دومین گلوله به شونه سمت چپ. سومیش به شونه سمت راست و آخریش هم به گیجگاه سمت راست. گوچی روی زمین میافته. قاتل تلاش میکنه تا هر چه زودتر از اونجا دور بشه، ولی جلوی خودش سرایدار جوانی اونوراتو رو میبینه. یه جورایی سورپرایز شده، انگار انتظار نداشته توی جایی به این شیکی سرایدار ببینه. متا سرایدار هست و قاتل هم مجبور میشه به سمت شلیک کنه. جوانی اونوراتو فقط از ناحیه شونه سمت چپ مورد اصابت گلوله قرار میگیره و مجروح میشه. گلوله از یه طرف وارد میشه و از طرف دیگه خارج. یکی از کارمندها به نام سونیا موفق میشه تا با قاتل چش تو چش بشه. روی پله ها ماوریتسیو گوچی مرده، فقط 47 سالش. دخترش الیساندرا که وکیلش هم هست به همراه دوست دخترش پاولا به محل حادثه میان. شروع به گریه کردن و زجه زدن میکنن. اونا حسابی شوکه شدن. از این لحظه به بعد همه چیز تغییر میکنه. طولی نمیکشه که حدس و گمانهای رسانه‌ای بر پایه تحقیقات پلیس شروع میشه. تمامی خبرگزاری‌های معتبر راجع به قتل گوچی مینویسن. یعنی کی میتونه طرح قتل گوچی رو پایریزی کرده باشه؟ کی دستور شلیک رو داده؟ کی قاتل رو استخدام کرده؟ بازرسین پرونده شروع به بررسی سالهای اقامت ماوریتسیو در نیویورک میکنن تا شاید بتونن به رابطه ای از جانب ماوریتسیو با مافیا بر بخورن یا شاید با سوئیسی های غیر قابل اعتمادی که باهاشون معامله میکرد. ماوریتسیو برنامه باز کردن یک کازینو در سوئیس رو داشته، همینطور برای ساخت یک بندر تجاری توی اسپانیا برنامه ریزی های اولیه رو انجام داده بود. امکان داره اینا ربطی به قتل ماوریتسیو داشته باشه؟ نه نه، هیچ ربطی. پس کی ماوریتسیو رو کشته؟ در مراسم خاکسپاری ماوریتسیو تعداد کمی از نزدیکان شرکت میکنن. تمامی برندهای معتبر صنعت مد در این مراسم غایب هستن. سیاسیون و دنیای اقتصاد هم به همین شکل. همه از یه چیزی میترسن، نمیخوان اصلا به فامیلی گوچی ربطی پیدا کنن، حالا از هر طریق و به هر شکل. فکر میکنن اگه برن و توی مراسم شرکت کنن شاید بعدن مشابه همچین اتفاقی واسه اونا هم بیفته. پاتریتسیا زن سابق ماوریتسیو در مقابل رسانه‌ها با داستان مرگ ماوریتسیو خیلی سرد برخورد میکنه. واسه اون یه جورایی رهاییه، چرا که پاتریتسیا و ماوریتسیو بعد از جدایی در سال 1985 مدام با هم در جنگ و دعوا بودن. کلنجارهایی که در انتها به طلاق رسمی در سال 1991 ختم میشه. سر همه چیز با هم بحث و مجادله میکردن. سر خونه ها، بچه ها، پول. پول خیلی زیادی که باید هر سال به حساب خانم میزده تا کاملا از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز باشه. پاتریتسیا میلیون ها لیر خرج خرید دستگل های مختلف برای مراسم عزاداری میکنه. سهام شرکت گوچی به دلیل کشته شدن ماوریتسیو رئیس شرکت دچار افت شدیدی میشه. البته انتخاب های اشتباه، مشکلات درون خانوادگی و خیلی مسائل دیگه هم در این افت ارزش سهام نقش مهمی داشت. شرکت گوچی قبل از اینکه فروخته بشه دوران خوبی رو سپری نمی‌کرد، اما ماوریتسیو با توجه به اینکه سهام خودش رو به شرکت عربی اینوست کورپ در سال 1993 فروخته بوده، تقریباً صاحب 200 میلیارد لیر شده بوده و این یه مبلغ قابل توجهه برای اینکه یه زندگی جدید رو با دوست دختر جدیدش پاولا شروع کنه. پاتریتسیا هیچ وقت نتونست ماوریتسیو رو ببخشه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که پاتریتسیا بابت اون خیلی عذاب کشید و از ماوریتسیو رنجید زمانی بود که در سال 1992 متوجه میشه که تومور خوشخیمی توی مغزش داره و باید عمل جراحی کنه. ولی خب هنگام عمل ماوریتسیو حتی تماس تلفنی هم باهاش نمیگیره. مردی که عاشقانه دوستش داشته حتی هنگامی که داره عمل جراحی به این خطرناکی میکنه هم دیگه بهش فکر نمیکنه. الان دیگه پاولا جای اونو گرفته. پاولا فرانکی، خانم گوچی که کماکان حتی بعد از جدایی هم خودشو گوچی میدونه، سیاه سیاهه. تمام عصبانیت خودشو سر پینا خالی میکنه. ساعتها تلفنی با پینا صحبت میکرده. پاتریتسیا عادت کرده بوده که زمانی که به قصابی که در خیابان مونته ناپولئون هست میرفته یا حتی زمانی که پیش وکیلهای خودش میرفته از همشون این سوالو میپرسیده که چطور میتونه مردی که اینطوری بهش پشت کرده رو بکشه. همه فکر میکنن که دیوونه شده، فکر میکنن که شوخی میکنه. در این بین پاتریتسیا اسباب و اساسیه یه پاولا فرانکی رو از خونه خیابان کورسو ونیتسیا بیرون میندازه. بیوه ماوریتسیو نیست، حق زندگی تو خونه اونو نداره و بعد از اون خودش به همراه دخترانش و مادرش میرن و اونجا مستقر میشن. زن خوشحالی در کورسو ونیتسیا. گریه کردن توی رویز رویز بهتر از خندیدن سوار دوچرخه است. پاتریتسیا اینجوری فکر میکنه. معتقده که حالا که شوهرم نیست ارثیه‌شو برام بذارید. ژانویه 1997، پرونده قتل ماوریتسیو گوچی بی نتیجه باقی مون. برخی اما به تاریخ یک مهمانی اشاره میکنن، به میزبانی پاتریتسیا در شله سن ماوریتس، شله‌ای که پاتریتسیا بعد از طلاق از شوهرش که 2 سالی میشه فوت کرده صاحبش شد. صدای بوق تلفنی که میشنوید تلفن فیلیپو نینیه که در اون زمان رئیس دایره جنایی پلیس شهر میلان بوده و کماکان به دنبال پیدا کردن قاتل ماوریتسیوه. اون ور خط شخصی است به نام گابریل کارپانزه که میخواد اطلاعات جدید و جالبی رو در خصوص پرونده قتل گوچی با پلیس در میون بذاره. کسی که دستور قتل گوچی رو داده زن سابقش بود. کارپانز اینطوری میگه به پلیس:
پاتریتسیا.
خانم گوچی با حمایت و همکاری دوستش پینا یک آپریشن جنایی آماتورگونه ولی خطرناک رو فعال کرد. پینا هم همه کارهای جنایت و برنامه‌ریزی برای قتل رو به رفیقش که سرایدار هتل بوده، یعنی ایوانو ساویونی سپرد. ایوانو هم یه خلافکار و پخش کننده مواد مخدر به نام اوراتسیو چیکالا رو استخدام میکنه تا رانندش بشه و بندتو چراولو رو هم که یک سابقاً کارگر بوده برای تیراندازی و به قتل رسوندن گوچی استخدام کرده. برنامه ریزی برای انجام قتل از سال 1994 شروع میشه و مسلماً که مجانی انجام نداده بودن، پاتریتسیا به همشون پول داده بوده، دقیقاً 600 میلیون لیر ایتالیا. قاتل و برنامه ریز تمام این داستانها پاتریتسیا بود. از این لحظه به بعد یک بار دیگه داستان قتل ماوریتسیو خبر اول روزنامه ها و جراید ایتالیا میشه. پاتریتسیا توسط پلیس فرا خونده میشه. دستور دستگیری اون صادر میشه. پاتریتسیا و پینا بعد از سالها دوستی در زمان دادگاه هر کدوم تقصیر رو گردن اون یکی میندازه. پینا در دادگاه تاکید میکنه که دستور قتل ماوریتسیو گوچی رو پاتریتسیا صادر کرده. پاتریتسیا هم به کل حاشا میکنه و به قاضی میگه که این نقشه پینا و ساویونی و 2 نفر دیگه بوده و اون اصلا در جریان این موضوع نبوده تا بعد از قتل. دخترانش الیساندرا و الگرا هم کنار مادرشون میمونن و ازش حمایت میکنن. یه جورایی حرفاشو باور میکنن، همونطور که مادر پاتریتسیا سیلوانا این کارو میکنه. بعد از نتایج و حکم اولیه خیلی سخت قاضی پرونده، نتایج دادگاه نهایی به این شکل اعلام میشه. پاتریتسیا ابتدا به 29 و در دادگاه نهایی به 26 سال زندان محکوم میشه. بندتو چراولو از حبس ابد به 28 سال و 11 ماه زندان محکوم میشه. از 29 سال به 26 سال برای اوراتسیو چیکالا. از 26 به 20 برای ایوانو ساویونی. از 25 به 19 سال و 6 ماه برای پینا اوریما، دوست پاتریتسیا. پینا امروز زنی آزاده. موضوع خنده‌دار اینه که بند پاتریتسیا با پینا برای سالها در زندان یکی بوده. با افتخار هر بار که همدیگر توی بند دیدن از کنار هم رد شدن و هیچ وقت کلامی رد و بدل نکرد. در زندان سان ویتوره شهر میلان. پاتریتسیا هم در سال 2017 آزاد شد. تقریبا 18 سال زندان که 3 سال آخر رو در یک جواهر فروشی در شهر میلان مشغول به کار کردن اجباری بود. خانم گوچی که کار میکنه. نه ممنون، کار مال من نیست، من اهل کار کردن نیستم. گوچی بودن خودش یه کاره دیگه، وقتی برای انجام باقی کارا نمیذاره. خیلی حرفای زیادی هنوز میشه راجع به پاتریتسیا گفت. این تله رو برای ماوریتسیو پهن کرد به خاطر غرورش، غرور لطمه دیدش، برای گارانتی کردن آینده دختراش، از اونجایی که ماوریتسیو در آستانه ازدواج با پاولا بوده، برای حرص و ولع قدرت و پول. اینا سوالاییه که واسه شون جوابی پیدا نخواهیم کرد. پاتریتسیو از این موضوع عبور کرده. بعد از زندان الان با مادرش زندگی میکنه. دولت هم به پاتریتسیو حقوقی معادل 300 یورو در ماه پرداخت میکنه. مادرش هیچ وقت دلش نخواست که به پاتریتسیا پول بده. بر این باور بود که اون زیادی ولخرجه. در حال حاضر اما سیلوانا مرده. پاتریسیا حالا ارسیه‌ای داره که باهاش میتونه حداقل یه کمکی به جوانی اونوراتو بکنه، سرایدار ساختمان گوچی که از سال 1995 با یه شونه از کار افتاده و قسمتی از جمجمه متلاشی شده هیچ وقت کمکی از کسی دریافت نکرده. فقط میمونن دخترای پاتریسیا که در حال حاضر رابطه سردی با مادرشون دارن به خاطر پول و سایر مشکلات خانوادگی. ولی خب مطمئنم پاتریسیا از این مرحله هم عبور میکنه. یادمون نره که داریم راجع به زنی حرف میزنیم که در زندان با خودش رژ لب، گردنبند، عطر و اتکلون و البته یه سنجاب برده بوده که اونجا احساس تنهایی نکنه. هیچ وقت هم کسی نتونسته در زندان قبل از ساعت 10 صبح از خواب بیدارش کنه. اینطور به نظر میاد که در ویکتور رزیدنس، اسمی که پاتریسیا واسه زندان خودش گذاشته بوده، هیچ چیز یاد نگرفت. زندان ازش محافظت کرده، بهش فرصت داده تا انگاری توی دنیای دیگه برای بار دوم زندگی کنه، دنیایی که هیچ کس ازش توقع نداشته تا خانوم گوچی باشه. حتی پشت میله های زندان هم آدم باید استایل داشته باشه رفقا.
Molte donne prendono a prestito il cuore di un uomo, scrive Patrizia Reggiani sul frontespizio della sua agenda del 1995. Pochissime riescono a possederlo. E possedere e controllare l'ex marito è proprio ciò che lei non è riuscita a fare. Il 27 marzo di quell'anno Maurizio Gucci viene freddato da un sicario con 4 colpi di pistola nell'atrio del Palazzo Milanese, dove ha l'ufficio. 2 anni dopo, Patrizia viene arrestata come mandante di quell'omicidio. Condannata inizialmente a 29 anni, pena ridotta a 26 in appello, ne sconterà 17 in carcere, 3 in affidamento ai servizi sociali. E da febbraio 2017 è tornata ad essere una donna libera.